بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح همه بزرگواران بخیر. کتاب‌های فهم قرآن در دبیرستان رو با هم دیگه مطالعه می‌کردیم و جلسه گذشته رسیدیم به سوره مبارکه غاشیه و فکر میکنم که از 3 درس سوره مبارکه غاشیه 2 درسش رو خوندیم، درس 7 و 8. سوره غاشیه راهنمایی برای دیدن طبیعت درس 7 بود که در واقع صفحه 95 خوندیم که خواندن کتاب طبیعت، فرمان چگونه دیدن از عقل صادر می شود. هر قدر عقل فعالتر باشد، دیدن پدیده ها با قدرت تر خواهد بود. در این صورت هم چشمان انسان پدیده های بیشتری را می بیند و هم آنها را عمیق‌تر مطالعه می کند. این که دارم میخونم صفحه 95 و در واقع اولین درس سوره غاشیه دانستنیشه که دانستنی درس 7، راهنمایی برای دیدن طبیعت، فرمان چگونه دیدن از عقل صادر میشود. هر قدر عقل فعال تر باشد، دیدن پدیده‌ها با قدرت تر خواهد بود. در این صورت هم چشمان انسان پدیده‌های بیشتری رو میبیند و هم آنها را عمیق‌تر مطالعه میکند. دیدن پدیده‌ها و بهره مند شدن از آنها همانند کتاب خواندن است. البته وقتی کسی سواد خواندن نداشته باشد، فقط از ظاهر آن کتاب استفاده می‌کند و نمی‌تواند مطلب آن را بفهمد. مطالعه پدیده هم همینطور است. وقتی فرد نمی‌تواند آنها را بخواند و دوباره به آنها فکر کند، فقط صورتی از آنها را می‌بیند و نمی‌تواند از آنها استفاده بهینه کند. دیدن اشیاء و پدیده‌ها می‌تواند عمیق یا سطحی باشد که به سطح فکر بیننده و انگیزه او از دیدن وابسته است. هر قدر انگیزه فرد و سطح فکرش تقویت شود، بیشتر و بهتر می‌بیند. این دانستنی درس 7 راهنمایی برای دیدن طبیعت بود. درس 8 راهنمایی برای ارتقای علم به طبیعت. روی صفحه 106 درس مراتب دیدن و ارتقای علم به طبیعت میخواد اتفاق بیفته. من چون اینا مطالب جلسه قبله که دارم مرور میکنم، وقتی از دیدن چیزی یا کسی سخن میگوییم به سطوحی از دیدن اشاره میکنیم. گاهی منظورمان دیدن با چشمان ظاهری آن است. در این صورت تنها به نوعی روبرو شدن اشاره میکنیم. گاهی منظورمان دیدن با مرور خاطرات و دیدن سابقه های آن است. در این صورت تلخ و شیرین خاطرات و سابقه ها را هم به یاد می آوریم. این صفحه 106. گاهی منظورمان دیدن قاعده ها و قوانینی است که حاکم بر آن است. در این صورت به قضاوت آن می پردازیم و به درستی یا نادرستی، بودن یا نبودن و غیره آن دلالت می دهیم. گاهی به احساس خود وقتی نزد آن حاضر می شویم پی می بریم. در این صورت از آن خود را دور یا نزدیک می‌کنیم. سطوح مختلف دیدن چیزی یا کسی اگر درست و منطقی پیش برود، ما را به تحلیل درست از آن می‌رساند. ولی اگر این سطوح به نادرستی محقق شود، تحلیل‌ها غلط و نادرست خواهد بود و اگر هم در همان سطح اول و دوم بماند، سطحی خواهد بود و عمیق نخواهد شد. کسی که قادر نیست پدیده‌های اطراف خود را در سطوح مختلف ببیند، ممکن است سالهای سال با آنها زندگی کند ولی نتواند از آنها بهره‌مند شود و از آنها درس بگیرد. نگاه سطحی نگاهی است که به صورت معمول به پدیده ها صورت می‌گیرد. ولی در نگاه عمیق فرد با سوالهای متعددی درباره چرایی و چگونگی پدیده، چرایی و چگونگی پدیده آمدن آن پدیده روبرو می‌شود. مکث و درنگ یا تمرکز از ویژگی‌های نگاه عمیق است. در قرآن نگاه عمیق به چیزی با کلمه نظر بیان شده است. هر کسی به نسبت دید عمیقش به علم مفید دست پیدا می کند. هر کسی به نسبت دید عمیقش به علم مفید دست پیدا می کند و این را تا نگاه عمیق را تجربه نکند نمی تواند درک کند. دقت در هر پدیده‌ای منجر به مشاهده عظمت خلقت می شود. مشاهده عظمت خلقت اگر استمرار داشته باشد فرد را با عظمت می کند. زیرا فرد خود را در منظومه‌ای با عظمت می‌بیند و چون آن منظومه عظمت دارد خود نیز با عظمت می‌شود. خیلی ممنون از اینکه متن درس‌های قبلم که می‌خوندم نمایش داده شد. رسیدیم به درس نهم، سوره غاشیه، راهنمای دیدن عظمت خدا در زندگی. درس سه تا درس سوره غاشیه، یه درسش راهنمایی برای دیدن طبیعت بود، اصلا بحث دیدن طبیعت، بعد راهنمایی برای ارتقاء علم به طبیعت بود که مراتب دیدن توش مطرح شد، حالا راهنمای دیدن عظمت خدا در زندگی. یه بار خود سوره مبارکه غاشیه رو با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادمون هستش که تو کتاب یک آیه 16 سوره جا افتاده که انشالله باید تو ویرایش اصلاح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یوم اذن خاشعه عاملت ناصبه تسلا نارن حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مفتوته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف و الی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. سرآغاز رکود در دیدن. یادمون هستش که تو سرآغاز قراره که توجهمون به یه موضوعی جلب شه و بهش اذعان کنیم تا وارد بحث بشیم، وارد ماجرا بشیم. موضوعی که داره مطرح میشه اساساً برامون موضوعیت پیدا بکنه. وقتی زندگی انسان به روزمرگی نیفتد تلخ میشود. تکرارهای بیهوده فرد را خسته و فرسوده میکنه. کسی به روزمرگی میافتد که نمیتواند با دنیای اطراف خود رابطه علمی بگیرد. در این صورت دانسته هایی که دارد نمیتواند در او ارتقای ایجاد کند و روز به روز عالمتر و محکمتر شود. نمیشود کسی خدا را قبول داشته باشد و او را خالق همه بداند و احساس پوچی و بی هدفی در خلقت آسمان ها و زمین و اشیای اطراف خود بکند. بی توجهی به آفرینش موجودات زنده و محل استقرار آنها و نیز محل نزول روح و حیات در آنها سبب بی توجهی به آفریدگار و پروردگار عالم خواهد بود. پرورش دانایی، چگونگی ارتقای احساس با ارتقای دیدن. قراره که به واسطه ارتقای دیدن احساس ارتقا پیدا بکنه. حالا این سه تا بخش یادآوری تجربه و گفتگو درنگ داره. یادآوری تجربه، چگونگی ارتقای احساس با ارتقای دیدن. انتقال احساس وجد و شگفت انگیز اتفاقی است که از دیدن ابداع در آثار سازنده یا هنرمند خلاق در ما پدید می آید. این در واقع حالا چون ما فرمودیم این کتاب رو معرفی کنیم، این چون جلسه نمیدونم 16 17 همه که ما به صورت متوالی داریم کتاب رو میکنیم، به خاطر این معرفی نکردیم، چون افراد نوعا همونایی که تو جلسات قبل شرکت میکنن تو جلسه هستن. ما داریم کتاب های مجموع کتاب های آموزش فهمقان در دوره سوم رشد رو میخونیم. یک کتاب مربی بوده که اون رو مطالعه کردیم. بعد به جز کتاب مربی 6 تا کتاب هست. آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد. کتاب اول رو تموم کردیم. الان کتاب دوم هستیم. کتاب اول 16 تا درس داشت. کتاب دوم هم 16 تا درس داره. این در واقع کتابایی که نمایش میدن. اون کتاب سمت چپی که لبه توسی رنگ داره کتاب مربی بود که مطالعه کردیم. اون کتاب نارنجی کتاب اول بود که مطالعه کردیم. الان هم کتاب دوم هستیم و همونطور که عرض کردم کتاب، برای اینکه مطمئن بشم، این کتاب 15 تا درس داره، 16 تا نیست. این کتاب 15 درس داره و ما الان مشغول مطالعه درس نهمش هستیم. این به جز این 6 تا درس دیگه از کتاب هست. این کتاب ها در واقع مربوط به آموزش قرآن و ارتباط مؤثر برقرار کردن با قرآن از دوره دبیرستان به بعد هست. یعنی مخاطبش دوره دبیرستان، دوره متوسطه به بعد. این کتابی که ما الان داریم میخونیم مثلا از کلاس مثلا هشتم به بعد. ما الان مخاطب این کتابایی که داریم مطالعه میکنیم خودمون هستیم، چون اعتقاد داشتیم که اینا برای خود ما هم مفید هست. این کتابا کمک میکنه که دو تا اتفاق برای ما بیفته. اولا که با قوانینی از زندگی در هر کدوم از سوره های قرآن آشنا بشیم و ثانیاً به ما کمک میکنه که روش مطالعه قرآن رو، پایش رو یاد بگیریم. پایه روش مطالعه قرآن تمرکز روی یک موضوع در یک سوره و تفکر درباره اون هست. ضمن در واقع آشنا شدن با قوانین هستی و زندگی در سوره های قرآن، با این روش هم آشنا میشیم. یعنی یاد میگیریم، این مهارت در ما فعال میشه به برکت قرآن که در هر سوره روی یک موضوع تمرکز و تفکر بکنیم. این معرفی اجمالی از این کتاب. من یک بار دیگه از ابتدای یادآوری تجربه میخونم که انتقال احساس وجد و شگفت‌انگیز اتفاقی است که از دیدن ابداع، یعنی بدیع بودن و نوآورانه بودن یه چیزی، در آثار سازنده یا هنرمند خلاق در ما پدید می آید. نمونه های از این اتفاق را که در تجربه های زندگی خود داشته اید و اثری که آن آثار و ابداعها بر شما گذاشته را توصیف نمایید. گاهی اثری ساخته شده به دست انسان که چندان روح هم ندارد و حتی از نمونه طبیعیش الگو برداری شده، تعجب ما را بیشتر از الگوی طبیعی آن برانگیخته می کند. این خطای دید از بی‌توجهی ما به ظرافت های در نظر گرفته شده در مخلوقات خبر می دهد که باید آن را اصلاح کنیم. برای اصلاح توجه خود به مخلوقات و دیدن عجایب نامحدود آنها، باید با تأمل بیشتری به طبیعت و مخلوقات آن بنگریم تا بتوانیم به عظمت خلقت آنها پی ببریم. چگونگی ارتقای احساس با ارتقای دیدن. حالا قرار بده تو این پرورش در واقع تو این یادآوری تجربه این مفهوم یه مفهومی برای ما ملموس بشه. تو گفتگو هم قرار هستش که به واسطه گفتگو تفکر ما راجع به یک موضوعی فعال بشه. شاید دیدن آسمان برای بیشتر افراد مهم نباشد، یعنی آنها به خودشان یادآوری نکنند که هر روز کمی سر را بلند کرده به آسمان نگاه کنند و از خودشان درباره چرایی یا چگونگی وجود آسمان بپرسند. به احتمال زیاد به خود میگویند آسمان چیز عادی است، پیش از ما بوده و پس از ما نیز خواهد بود، ما در زندگی کارهای مهمتری داریم. البته این موضوع فقط ختم به آسمان نمیشود که به آن توجه چندانی وجود ندارد، به این معنا که همواره کارهای مهمتر از فکر کردن به آنها وجود دارد، بلکه رابطه بیشتر افراد با پدیده‌های دیگر آفرینش مانند کوه و زمین و جنگل و درختان و غیره چنین است. چگونه می شود کسی کوه یا آسمان را ببیند و متحول شود؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ اصلا تحول چیست؟ کسی که متحول می شود چه اتفاقی برایش می افتد؟ پاسخ به این پرسش ها را در میان یکدیگر بحث و بررسی کنید و پیش از آن ماجرای زیر را بخوانید. یعنی بحث کنیم که با هم گفتگو کنیم راجع به این که تحول چیه و چجوری ممکنه با دیدن کوه یا آسمان کسی متحول بشه، اون تا این ماجرام پس از ذهنمون باشه به این گفتگو کمک میکنه. یکی از بزرگترین شاهکارهای ماجراهای بشریت که در قرآن به آن اشاره شده ماجرای ساحران فرعون است. آنها برای شکست حضرت موسی علیه السلام تمام نیروهای خود را بسیج کردند، ولی همه هنرنمایی آنها در لحظه‌ای با عصای حضرت موسی علیه السلام نابود شد و آنها به جای پناه بردن به فرعون لحظه‌ای به خود آمدند و فهمیدند حق چیست و با تمام شور و اشتیاق با وجودی که جانشان را به خطر می‌انداختند به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردند. از این تجربه بشری می‌توان فهمید دیدنی هایی در این عالم وجود دارد که به یک بار انسان را متحول می کند، فرد را سرشار از شور و اشتیاق می کند، باور را در دل انسان شکوفا می سازد. پس می خواهیم با ارتقاء دیدن ارتقاء احساس در ما به وجود بیاد، درنگ قرار گرفتن در برابر اثر هنرمندانه ظریف و دقیق ناگزیر بیننده را به فکر ویژگی‌هایی درباره آفریننده اثر می‌اندازد. می‌توان با قرار گرفتن در برابر پدیده‌های مختلف در طبیعت درون خود را کاویده و آنچه درباره آفریننده این پدیده‌ها در درون ما شکل می‌گیرد را بهتر مشاهده کنیم. اگر قرار باشد فعالیتی طراحی کنید که با آن مخاطب به تجربه درک عظمتی از آفریننده پدیده‌ای در طبیعت دست یافته و آن را ابراز کند، چگونه خواهد بود؟ چیکار کنیم که یه مخاطبی که ممکن اون مخاطب خودمون باشیم یه عظمتی از آفریننده یه پدیده تو طبیعت درک کنه، عظمت آفریننده یه پدیده رو درک کنه و اونو ابراز کنه، چیکار کنیم؟ چه فعالیتی میشه باشه؟ مثلا من یه خاطره جذابی که دارم، ببینید این آدم باید زیاد از این خاطرات داشته باشه. من فکر میکنم که ما کم داریم از این خاطرات. توی ایام کرونا که حالا مشکلات مختلف و بیماری و خودمون و والدین و فلان اینا برام پیش اومده بود و اینا، من فرزندم خیلی قله دماوند رو دوست داشت. یه روز گفتیم بریم قله دماوند رو از نزدیک تر ببینیم. راجع به دماوند صحبت شد و در واقع رفتیم تو جاده حراز و اینکه الان دماوند کدوم طرف باید باشه و کی میبینیم و نه، دفعه بعد از یه تونلی تو جاده حراز بعد یه پیچی دفعه با قله دماوند مواجه شدیم. این خیلی باشکوه بود، اون حسی که توی در واقع فرزندم که مثلا حدود فکر میکنم مثلا 7-8 سالش بود ایجاد شد و تو خود ما، و اونجا به فکرمون رسید که سوره توحید رو بخونیم در واقع، چون توی فهم قرآن ابتدایی مثلا تو سوره توحید رو که میخوایم بچه ها درس بدیم میگیم که دیدن عظمت مخلوقات و یاد خدا خیلی باشکوه بود، مثلا آدم احساس میکرد که با قله پیاده شدیم و رفتیم و با پایین قله عکس گرفتیم، حالا پایین قله که خیلی دوره دیگه ولی خب خوب دیده میشه، یعنی منظره خوبیه اونجا. این که آدم طراحی فعالیتی بکنه که با دیدن یه عظمتی از طبیعت، عظمت آفریننده، برای آدم در واقع تو قلب آدم درک بشه، یا مثلا دیدن آسمون شب توی تاریکی. آره خیلی از این چی مطمئن در واقع نظرش مهمه، یعنی اون عمق دیدن که باید فعال بشه. خیلی واقعا این فعالیت ها میتونه نزدیک باشه، یعنی لازم نیستش مثلا به قول خانم قاضی مثلا پیاده روی کرد تنوع برگای درخت داره، مثلا اینکه برگا رنگاشون خیلی متنوع شده خیلی جالبه، یا مثلا آسمون شب، ماه، وضعیت ماه، یا حتی فی انفسکم توی این یکی مثلا آیاتی که تو آفاق و انفس وجوده، بعضی از آیات تو خودمون، یعنی مثلا عظمت ها رو میتونیم توی انگشتامون مثلا ببینیم، توی در واقع چشممون مثلا عنبیه چشممون مردمکشو تو آینه میتونیم نگاه بکنیم، نمیدونم توی استخون بندی بدنمون میتونیم ببینیم، توی پوستمون، تو یعنی زیادمون. این نظرش مهمه، باید فعالیت یه طوری باشه که آدم یه تأملی، یه تمرکزی، یه نظری روی اون بکنه. بله خب، پس ما بررسی کردیم که چگونه ارتقاء دیدن میتونه ارتقاء احساس ایجاد کنه. دانستنی تحول در معرفت، کسی از بودن در دنیا احساس خوبی خواهد داشت که احساس کند بزرگ داشته شده است. این احساس ممکن است از جانب کسی به او انتقال یابد یا در اثر مشاهده پدیده‌ها چنین احساسی را دریافت کند، از این نظر که بیننده خود را در میان مجموعه از عظمت پدیده‌ها و جزئی از آنها در می‌یابد که به راحتی می‌تواند از آنها بهره‌مند شود. اعتماد به خداوند در گروه درک عظمت هستی است که در مخلوقات آن آشکار و نهفته است و این درک در اثر تأمل و دقت در پدیده‌ها به وجود می‌آید، به ویژه موجودی که ویژگی خاصش حکمت عظمت آفرینش او را هویدا می‌کند. درک عظمت پدیده‌ها بیننده را با خالق عظمت‌ها آشناتر کرده و قلب بیننده را با آفریننده نزدیک‌تر می‌کند. پدیده‌های خلقت هر یک بر اساس حکمتی خلق شدند و هیچ چیز نیست که عبث خلق شده باشد. برای فهم این موضوع میتوان به چگونگی خلقت آنها توجه کرد. در بررسی چگونگی پدید آمدن پدیده ای ابتدا باید به علت پدید آمدن آن توجه کرد و برای فهم علت پدید آمدن آن باید منفعتی که برای انسان دارد مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا غرض خلقت هر چیزی به عنوان پایه و منشأ خلق آن محسوب می شود. توجه به نظام اسباب در خلقت اشیا و در هم تنیده شدن اتفاقهای بعد از آن از محورهای دیگری است که باید در تفکر و در نظر به پدیده‌ها توجه کرد. توجه به نظام اسباب در خلقت اشیا و در هم تنیده شدن اتفاقهای بعد از آن از محورهای دیگری است که باید در تفکر و در نظر به پدیده‌ها توجه کرد. مشاهده پدیده‌ها وقتی از روی تفکر باشد منجر به دریافت پیام از جانب آنها می شود. یکی از مهمترین پیام های دریافت شده از پدیده ها وجود تدبیر دقیق در عالم است. حال انسان در قیامت وقتی دستاوردی از زندگی خود ندارد حال بسیار ناخوش احوالی است، زیرا نه وقت اصلاح است و نه امکان بازگشت وجود دارد. آنچه باعث این فقر و تنگ دستی در قیامت شده ناتوانی در نگاه به پدیده ها برای دریافت حقایقی است که در آن پدیده ها مخفی است. ناتوانی در نگاه به پدیده ها برای دریافت حقایقی است که در آن مخفی است. آنچه باعث این فقر و تنگ دستی در قیامت شده ناتوانی در نگاه به پدیده ها برای دریافت حقایقی است که در آنها مخفی است. بی‌دقتی در زندگی با پدیده هایی چون آسمان و زمین زمینه دور شدن از خداوند را ایجاد میکند. فکر میکنم آنها بهتر باشه که میگی. یه بار دیگه از پاراگراف بالا ببین. حال انسان در قیامت وقتی دستاوردی از زندگی خود ندارد حال بسیار ناخوش احوالی است، زیرا نه وقت اصلاح است و نه امکان بازگشت وجود دارد. آنچه باعث این فقر و تنگ دستی در قیامت شده ناتوانی در نگاه به پدیده ها برای دریافت حقایقی است که در آنها مخفی است. بی‌دقتی در زندگی با پدیده هایی چون آسمان و زمین یا نسبت به پدیده هایی چون آسمان و زمین زمینه دور شدن از خداوند را ایجاد میکنند. اگه آدم به آسمان و زمین بی‌دقت باشه زمینه دور شدن از خدا میشه. پرورش کارایی نمایشی از عظمت. برای تقویت در دیدن عظمت موجودات نیاز است که آنها را به صورت جزئی و مفصل مشاهده کرد. بنابراین نیاز است که در موقعیت‌های مختلفی به مشاهده آنها پرداخت و در سیری از مشاهدات خود به ویژگی‌های آنها پی برد. به این منظور می‌توانید دفترچه مشاهده پدیده‌ها را برای خود تهیه کنید. می توان دفترچه مشاهده پدیده ها را برای خود تهیه کرد که در آن محورهای زیر یادداشت می شود. تو دفتر مشاهده پدیده ها اینا یادداشت کن. وقت ملاقات با آن پدیده یا ساعت دیدار یا زمان سفر. یادآور خاطرات به واسطه آن پدیده، ویژگی های آن پدیده، دلالت دهنده به قانون حاکم بر آن پدیده، احساس من از حضور نزد آن پدیده، احساس من از آفریننده آن پدیده. ببین این سه رو ببینید. وقت ملاقات با آن پدیده که میشه اسمشو گذاشت ساعت دیدار، میشه اسمشو گذاشت زمان سفر. آدم راجبه زمان ملاقاتش با اون پدیده بگه. یادآور خاطرات به واسطه آن پدیده، ویژگی های آن پدیده. یعنی قبل از اینکه ما بریم سراغ ویژگی های یک پدیده واقعا لازمه اون بسترش هم ببینیم. ساعت دیدار رو باید بهش توجه کنیم، خاطراتی که با اون پدیده برامون زنده میشه رو بهش توجه کنیم، حالا ویژگی های اون پدیده، بعد که اون پدیده به چه قانون های حاکم یا چه چیزهایی به قانون های حاکم بر اون پدیده دلالت میده، دلالت دهنده به قانون های اون پدیده، قانون هایی بهش حاکمه. اون پدیده ما رو به چه قانونهایی دلالت میده یا چه چیزهایی به قانونهایی حاکم بر آن ما رو دلالت میده. احساس من از حضور نزد آن پدیده، احساس من از آفریننده آن پدیده. تا من این سری رو بررسی نکنم احساسم از آفریننده خیلی تغییر نمیکنه. اگر بتوان با سفر به منطقه های جغرافیایی گوناگون انواعی از مشاهده را تجربه کرد بسیار عالی خواهد بود، به ویژه اینکه در این سفرها موفق به دیدن شتر نیز بشوید. در برنامه یک هفته خود نظر به شتر، آسمان، کوه و زمین را قرار داده، چون تو خود سوره شتر و آسمان و اول کوه بعد زمینه، زمین و کوه نوشته. در برنامه یک هفته خود نظر به شتر، آسمان، کوه و زمین را قرار داده و حاصل آن را به شکل مقایسه‌ای ثبت کنید. سپس تأثیر چنین علمی را در بهره‌مندی از زندگی خود به دست آورید. این هم تمرین دومه. یعنی توی یه هفته برنامه‌ریزی کنید که به شتر نظر کرده باشید، به آسمان، به کوه و به زمین. بعد حاصل این مشاهده و نظر کردن را به شکل مقایسه ای ثبت کنیم که مثلا شطور اینجوری، آسمان اینجوری، کوه اینجوری، زمین اینجوری. بعد ببینیم این علم چه تأثیری در بهره‌مندی ما از زندگی خودمون داشته، چه تأثیری تو زندگی ما داشته. خب بیدیم سوره مکه غاشیه تموم شد، میریم سوره مکه قلم. توی کتاب در واقع به این صورت هستش که درس 10 و 11 و 12 سوره قلمه، درس 13 و 14 و 15 سوره مکه نجم. میریم محضر سوره مبارکه قلم. سوره مبارکه قلم خب سه تا درسه، موضوعاتش ایناست. درس دهم سوره مبارکه قلم راهنمایی برای دیدن اخلاق. این کتاب کلن تمرکزش رو دیدنه دیگه، چون کتاب قبل تمرکزش این بود که تفکر شنیدایی رو فعال کنه. تفکر شنیدایی رو فعال کنه یعنی این که گزاره های آدم رو در واقع فعال کنه. اینجا درک تنوع تفکر در واقع دیدن رو داره فعال میکنه، تفکر مشاهدهی. و حالا اهدافی که داشتیم دیگه، کتاب اول هدفش این بود که متوجه بشیم باید رشد کنیم، بعد تو این کتاب هدفش اینه که متوجه بشیم که برای رشد کردن باید چی دایرم بدونیم. خب درس دهم سوره قلم راهنمایی برای دیدن اخلاق. درس یازدهم سوره قلم راهنمایی برای تغییر سرنوشت با اخلاق. درس دوازدهم سوره قلم راهنمایی دیدن صفات نعمت آفرین. چه صفاتی نعمت ایجاد میکنه؟ پس درس سوره قلم اول در واقع دیدن اخلاق، بعد تغییر سرنوشت با اخلاق، بعد دیدن صفات نعمت آفرین. خب یه دور سوره مبارکه قلم رو با هم دیگه بخونیم. سوره قلم رو چون نسبت به سوره هایی که تا حالا خوندیم یکم طولانی تره، من هر بخشی که میخونم یه اشارهی به مضمون کلی آیات اون بخشم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لعجرا غیر ممنون و انک لعلا خلق عظیم فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم اطل بعد ذلک زنیم انکار از مال و بنی اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم. این آیات راجع به حالا به جز بحث قلم و آنچه که سطر میکنه در واقع به خلق عظیم، اخلاق با عظمت پیامبر اشاره میکنه، به مکذبین که در مقابل پیامبر هستن و تقابلی که با پیامبر ایجاد کردن و به در واقع اخلاق اونها و اخلاق زشتی که اونها دارن، اشاره به خلق عظیم پیامبر و اخلاق زشت دشمنان پیامبر که در تقابل با اون حضرت هستن. بعد از اینجا یک مثالی رو میزنه، یعنی یه داستانی رو نقل میکنه و تو اون داستان بیان میکنه، چون میخواد بگه ما این دشمنان پیامبر و مکذبین رو دچار عذاب میکنیم. یه قصه میگه که آخر اون قصه میگه که این عذاب این شکلیه. از اینجا شروع میشه، میفرماید که انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحون ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون فاصبحت کالسریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرفکم ان کنتم صارمین فانطلقوا و هم یتخافتون ان لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین و غدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. تو این آیاتم همونطور که اصلا یه داستان رو نقل میکنه، یه عده یه باقی دارن، میخواد برن باقشون رو بچینن و هیچی به فقرا کمک نکنن، بعد شب باقشون عذاب نازل شده، سوخته نابود شده، اینا دارن واسه باق نابود شده شون برنامه‌ریزی میکنن، صبح که تورا دارن میرن صحبت خیسی یواشیش که نفهمه میکنن، بعد میرن میبینن باقشون نابود شده. حالا اینا میگن ما خدا برمیگردیم و رغبتمون به خداست. تو آیه 33 میفرماید که عذاب شبیه اینه، ولی عذاب آخرت بزرگتر اگه میدونستم که نمیدونم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، باغ متقین و بهشت متقین، بهشت های متقین نزد پروردگارشون. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم به ذالک زعیم ام لهم شرکا و فلیعتو به شرکاهم ان کانو صادقون یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله فقط کانو یدعون الى السجود و هم سالمون فدرنی و من یکذبو به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرن فهم من مغرمن مثقلون ام عندهم الغیب و فهم یکتبون. تو این آیات هم یه در واقع جدالی هست، یک چینش استدلال ها جدلی هست تو آیات که چطور ممکنه کسی فکر بکنه که مسلمین و مجرمین مثل هم هست سرنوشتشون، با هم فرقی نداره، مگه ممکنه ما اینا رو مثل هم قرار بدیم؟ بعد تمام حالت های ممکنه مورد سوال قرار میده که کسی اگه معتقد باشه که مسلم با مجرم مساویه چه حالت هایی ممکنه این نظر رو داده باشه، بعد همه اون نظرها در واقع با بیان آیات الهی رد میشه. تا این دست بخش آخر که در واقع به پیامبر تسلی میده با یادآوری داستان حضرت یونس و در واقع پیامبر، صبر پیامبر و استمرار پیامبر در مسیرشون در واقع یادآوری میشه. میفرماید که فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکذوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. صدق الله العلی العظیم. صدا خوبه؟ تصویر که قطع شده. صدا چطوره؟ خیلی خوب. پس سوره اول راجع به اخلاق پیامبر و در واقع اخلاق مکذبین که با اخلاق زشتشون در تقابل با پیامبر با اون خلق عظیم هستن صحبت میکنه. بعد با یک مثالی با یک داستانی عذاب دشمنان پیامبر رو توصیف میکنه. بعد توی آیاتی بحث میکنه راجع به این که چطور ممکنه که این اخلاقای خوب و بد، آدمای خوب و بد با هم دیگه فرقی نداشته باشن. و بعد تو بخش آخرم با اشاره به داستان حضرت یونس علیه السلام که خیلی اهل صبر بودن، در واقع صبر پیامبر رو که حتی از صبر یونس علیه السلام هم بیشتر هست نشون میده و به ما معرفی میکنه. سرآغاز توانایی دیدن اخلاق. زندگی کردن رمز و رازهایی دارد که اگر آنها را نشناسیم نمیتوانیم به خوبی آن را سپری کنیم. دیدن انسانهایی که در پیرامون ما هستند یکی از راههای آگاهی به این رمز و رازهاست. هر یک از ما تجربه هایی داریم از اینکه در اخلاق دیگران نظر کرده ایم. البته شاید خودمان خیلی به این عمل آگاه نبوده ایم. وقتی قضاوتی درباره اخلاق دیگران کرده ایم، در واقع ما به دیدن اخلاق آنها نشسته ایم و سپس صفتی از خوبی یا بدی را به آنها نسبت داده ایم. بر اساس صفت نسبت داده شده تصویری خوشایند یا ناخوشایند از آنها در درون ما شکل می گیرد که بنای برخوردهای ما با آنها می شود. به این ترتیب دیدن اخلاق دیگران توسط ما می تواند به درستی یا نادرستی انجام شود. تصویری که از افراد در ذهن ما نقش می بندد گاهی درست و گاهی اشتباه است که به مرور به درستی و اشتباه آن پی می بریم. بر همین اساس افرادی که در دوستی یا دشمنی با دیگران سریعا قضاوت و رفتار می کنند به اشتباه های بیشتری دچار می شوند. پرخاشگری نتیجه قضاوت عجولانه درباره دیگران است. کافی است درباره این موضوع به تجربه های خود مراجعه کنید. خواهید دید چه کسانی که شایسته دوستی بودند ولی در اثر قضاوت‌های عجولانه آنها را از خود رنجیده کرده یا از دست داده ایم. چه کسانی که شایسته ستایش نبودند و بیهوده آنها را بزرگ داشته ایم. چه کسانی که شاید عطا و بخشش بودند ولی از آنها دریغ کرده ایم. چه کسانی که اصلا شایسته عطا و بخشش نبودند و با آنها عطا کرده ایم. این سرآغاز توانایی دیدن اخلاق که ما در واقع اذعان کنیم که آره اخلاق رو دیدیم و میشه دید. پرورش دانایی چگونگی تأثیرگذاری دیدن اخلاق. چطوری دیدن اخلاق تأثیرگذار میشه. یادآوری تجربه. تجربه دوستی با دیگران برای ما همراه با تجربه های تلخ و شیرین نیست، اما هرچه هست بسیار درس آموز است و میتوانیم از آن بهره های زیادی ببریم. برخی از این تجربه ها را یادآوری کنیم. تجربه های دوستی با دیگران. در این تجربه ها نمونه هایی از تغییر نظر درباره دیگران را نیز به یاد آورید. خیلی وقتا ما تجربه داریم که با آدما وقتی مواجه میشیم اولش یه جوری به نظرمون میاد، بعدن که باشون ارتباطمون ادامه پیدا میکنه یه جوری دیگه میشه. اصلا قیافه شون هم تو نظرمون عوض میشه. حالا اگه خوب باشن بهتر میشه، اگه بد باشن بدتر میشه. همه این تجربه رو دارن که وقتی با آدما ارتباط میگیرن به تدریج ممکنه حسشون و اصلا نگاهشون و تصویری که از اونها حتی در ظاهر تو ذهنشون هست تغییر کنه. که دیدن اخلاق چطوری تأثیر میذاره. گفتگو. درباره پرسش‌های زیر با یکدیگر هماندیشی کرده و سپس نتایج آن را مشخص کنید. یک، چه کسانی را دوست داریم و چه کسانی را دوست نداریم؟ چرا؟ چه کسانی را حاضریم ببینیم و با آنها ارتباط داشته باشیم و با چه کسانی حاضر نیستیم دوستی داشته باشیم و حتی آنها را ببینیم؟ آیا اگر دیگران نسبت به ما احساس منفی داشته باشند و ما را طرد کنند حاضرین دلایل آنها را بپذیریم؟ چرا دیگران ممکن است درباره ما دید منفی داشته باشند؟ آیا آنچه از ما در درون آنها شکل می‌گیرد واقعیت دارد؟ 5. آیا ممکن نیست آنچه به دیگران نسبت می‌دهیم در خودمان نیز باشد؟ خیلی سوالای خوبی و خیلی خوبه برای گفتگو کردن، برای نوجوانا، برای ما هم واقعا عالیه اگه بشیم راجع به اینا فکر کنیم. حالا ما خودمون ممکنه بدون گفتگو هم بتونیم راجع به اینا فکر کنیم. حالا ممکنه است آنچه به دیگران نسبت میدیم در خودمان نیز باشه. میخوایم ببینیم که دیدن اخلاق چجوری تاثیرگذار میشه. درنگ، ما به خودمان حق میدهیم که کسانی را برای دوستی‌های خود انتخاب کنیم و کسانی دیگر را انتخاب نکنیم. اگر دقت کنیم می‌بینیم افرادی دوست ندارند با ما ارتباط برقرار کنند. اگر قرار باشد فعالیتی را طراحی کنید که با آن مخاطب به بازنگری درباره واکنش خود در برابر چنین موقعیت‌هایی بپردازد و چگونگی حق دادن به خود یا دیگری را بررسی کند، این فعالیت چگونه خواهد بود؟ چطوری می‌تونیم یه کاری کنیم آدما بازنگری کنن درباره این موقعیتایی که حق میدن به دیگران یا حق میدن به خودشون که آقا من میخوام با یکی دوست باشم، یکی ممکن نخواد با من دوست باشه، ارتباط داشته باشه. چطوری میشه آدم معلوم کنه که حق با خودش یا دیگران تو موقعیت؟ این درنگ به ما میگه که خب ممکنه واقعا یه موقع وقتی من با کسی اختلاف دارم حق با یکی دیگه باشه. دانستنی، معیار در دیدن اخلاق. تو دیدن اخلاق معیار چی؟ گاهی می شود به اشتباه در دید کسی مهربان ترین شخص نامهربان دیده شود. گاهی می شود به اشتباه در دید کسی مهربان ترین شخص نامهربان دیده شود، یا عاقل ترین انسان ها بی عقل دانسته شود، یا بخشنده ترین فرد بخیل معرفی شود. به طور حتم مهربانی، عقل، بخشش نزد چنین فردی معنایی دارد که با آنچه درست است فاصله دارد. به همین دلیل چنین فردی کسان دیگری را به نادرستی مهربان، عادل و بخشنده می‌داند. طبیعی است با چنین دیدی این فرد در زندگی به افراد ناشایست اتکا می‌کند و از افراد شایسته خود را دور می‌کند. خطای در دید عامل خطاهای بسیاری در زندگی انسان است. برای اینکه بفهمیم خطای در دید داریم یا نه، نیازمند به شاخص و میزان هستیم. و اگر این شاخص و میزان نباشد، هر کسی همان چیز را که درست می‌بیند را مبنای رفتارها هر کسی همان چیز را که درست می‌بیند مبنای رفتارها و قضاوت‌های خود قرار می‌دهد. برخی از اخلاق‌ها و رفتارها با هیچ منطقی نمی‌تواند درست باشد. به عنوان نمونه، ما در هیچ حالتی نمی‌توانیم به طرف مقابلمان حرف زشت بزنیم یا او را تحقیر کنیم. در این صورت اگر مرتکب این عمل شدیم، هیچ توجیهی برای درست بودن آن نخواهیم داشت. کسی که با دروغ و حیله دو به هم زنی میکند، نمیتواند هیچ توجیهی برای درستی کار خود داشته باشد. خیانت و دروغ مورد تایید هیچ کسی نیست و اگر کسی مرتکب شود، دفاعی برای خود نمیتواند داشته باشد. صلاح انسانها از همین موارد روشن آغاز میشود. کافی است هر کسی اراده کند که دست از اخلاق ناشایست بردارد، همان اخلاقی که هیچ توجیهی برای درستی نمیتواند داشته باشد. با این کار فرد خود را همراستای کسانی که عقل و فطرتشان پوشانده شده قرار نخواهد داد. یا باید بگه که فرد همراستای کسانی که عقل و فطرتشان پوشانده شده قرار نخواهد گرفت، یا باید بگه خود را همراستای، یا خود را رو باید عرض کنه یا نخواهد گرفت، بکنه نخواهد داد و تحت تأثیر فریب‌های آنها قرار نمیگیرد. با این کار فرد همراستای کسانی که عقل و فطرتشان پوشانده شده قرار نخواهد گرفت و تحت تأثیر فریب‌های آنها قرار نمی‌گیرد. دیدن اخلاق‌های شایسته انسان را به سمت شایسته شدن پیش می‌برد و دیدن اخلاق‌های ناشایست و رضایت دادن به آنها منجر به نفوذ آن رفتارها در خود فرد می‌شود. یه بار دیگه این پاراگراف آخر، دیدن اخلاق‌های شایسته انسان را به سمت شایسته شدن پیش می‌برد و دیدن اخلاق‌های ناشایست و رضایت دادن به آنها منجر به نفوذ آن رفتارها در خود فرد می شود. پرورش کارایی تمرین برگشت دادن رفتارها به مبناهای اخلاقی. تمرین کنیم که رفتارها رو برگشت بدیم به مبناهای اخلاقی. برهی از زندگی خود را نگاه کرده و صفاتی از خود را که شایسته نیستند بر اساس باورها و عملهای خود شناسایی کنید و ببینید چه توجیهی برای آنها دارید. سپس سعی کنید آنها را از خود دور کنید. یه برهه‌ای از زندگی رو نگاه کنید صفاتی رو که شایسته نیستن و بر اساس باورها و عملهای خودتون شناسایی کنیم، ببین چه توجیهی داره این صفاتی که شایسته نیستن، سپس سعی کنید اونا رو از خودتون دور کنید. ایشالله مباحث بعدی رو، دو تا درس بعدی سوره قلم رو جلسه آینده با هم دنبال میکنیم. اول دیدن اخلاق، سوره قلم دیدن اخلاق، بعد در واقع سوره قلم تغییر سرنوشت با اخلاق، بعدم دیدن صفات نعمت آفرین. خیلی التماس دعا داریم، انشالله که روز خوب و هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.